أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در باره آیه هفتم نکاتی بیان شد، برخی از نکات باقی مونده که اونها رو هم انشاءالله متعرض میشیم. فکر میکنم تا اینجا دو یا سه نکته مطرح کردیم. نکته دیگر این است که در این آیه قلب و بصر به صورت جمع آمده، ختم الله علی قلوبهم، و نیز در مورد بصر آمده و علی ابصارهم، در حالی که در مورد سمع به صورت مفرد آمده. خب جای این سوال است که وجه مفرد بودن سمع و ذکر اون دو به صورت جمع چیه؟ چرا سمع را مفرد آورده و اون دوتا رو به صورت جمع؟ برخی در پاسخ به این سوال گفتند علتش این است که سمع در اصل مصدره و در مصدر افراد و تثنیه و جمع یکسانه، مثل تأنیث و تذکیر در مصدر، لذا اینجا به صورت مفرد آمده. مثلا در مورد اذن، خب چون مصدر نبوده به صورت جمع ذکر شده. در آیه 25 سوره انعام آمده است و فی آذانهم وقرن، اذن به صورت جمع آمده. پس وجه مفرد آمدن سم اینه که در اصل مصدر بوده. این وجهی است که برخی برای پاسخ به این سوال ذکر کردن. اشکال شده به این وجه که خب بصر هم مصدره ولی اینجا به صورت جمع آمده. اگر قرار باشه به خاطر مصدر بودن سمع و یکسانی افراد و تثنیه در اون، سمع به صورت مفرد آمده باشد، پس در مورد بصر هم این وجه جریان داره، لذا نقض کردند این وجه را به بصر که اون هم مصدره اما به صورت جمع آمده است. خب این باعث شده بعضی از مفسرین وجه دیگری رو برای افراد سمع ذکر کنن. گفتن سمع به نحوی است که مردم از حیث ادراک مسموعها در اون یکسانن، سامعین هم یکسانن، یعنی شنیدن و شنوندگان درک اون چیزی که مسموع برای اونها، و سامعین همه در ادراک صوت یکسانند. اما یعنی یک وجه ادراکی و یک مدرک بیشتر وجود نداره. اینا از حیث مدرک بودن و از حیث وجه ادراکی سمع مردم مساویان، اما در مورد عقل و قلب و و نیز بصر وجوه ادراکی بسیاری وجود داره. این رو صاحب تفسیر المنار در جلد 1 صفحه 144 بیان کرده. ولی خب این پاسخ هم به نظر صحیح نیست. یعنی اگر ما این مطلب و این ادعا رو در مورد قلب و عقل هم بپذیریم که دارای وجوه ادراکی زیاده، اما در مورد به اصطلاح سمع هم همینطوره. اگر عقل و بصر این چنینن، خب مردم در ادراک مسموعها یکسان نیستن، مسموعهای اونها خیلی متفاوته، خود سامعین متفاوتن، لذا این وجه هم به نظر صحیح نیست. این که حالا عرض به حضور شما قلوب به صورت جمع آمده و بصر همچنین به صورت جمع، اما سمع به صورت مفرد آمده، این اگر در آیات دیگر قرآن دقت بشه، در آیات دیگر هم باز ما میبینیم همینطوره. یعنی مثلا در آیه 46 سوره انعام، قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، باز ابصار و قلوب به صورت جمع آمده، سمع مفرد. نظیر همین در آیه 108 سوره نحل، اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، باز اینجا سمع به صورت مفرد آمده اما قلوب و ابصار به صورت جمع آمده. آیه بله، در برخی این دو آیه‌ای که مثل آیه محل بحث به همین صورت آمده که سمع مفرده ولی اون دو جمعن، اما در برخی آیات هر سه مفرد آمده است، مثل آیه 23 سوره جاسیه، و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. خب وجه مفرد آمدن هر سه در این آیه خاطر این است که اسناد داده شده به یک نفر. در صدر آیه آمده افرأیت من اتخذ الهه هوا و از الله الله علا علمن، پس چون سخن از یک به اصطلاح من اتخذ الهه هوا، لذا سمع و قلب و بصر هم که اسناد به او داده شده به صورت مفرد آمده. اما اینجا خب صدر آیه قلب، آیه قبل، آیه ششم، جمع ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بعد به دنبالش میفرماید ختم الله علی قلوبهم. پس وجه جمع آوردن قلوب و ابصار شاید این باشه که اونها، یعنی الذین کفروا اینجا یک گروه و یک جمعن، بذار میشه قلبهای کافران، بصرهای کافران. اما در مورد سمع باز عرض به حضور شما اینجا مفرد آمده. شاید حالا وجهی که ما اینجا بتوانیم ذکر بکنیم عرض به حضور شما، غیر از اون جهتی که گفته شد که حالا سمع مفرد، سمع در اصل مصدر و خب در مصدر هم این مفرد و تثنیه و جمع فرقی درش نمی کنه، به هر دو وجه می تواند ذکر بشه. حالا به غیر از این شاید وجه مناسب دیگری ما نتوانیم اینجا ذکر بکنیم و عرض به حضور شما این که بصر هرچند ممکنه مثلا اون هم مصدر باشه، اما اگر بخوایم دقت بکنیم متعلق عرض به حضور شما بصر، یعنی اون چی که دیدن به اون تعلق میگیره، و قلب اون چی که عقل و فکر و ذهن و روح آدمی است، این خیلی متنوع و متعدده. تنوعی که در متعلق بصر و قلبه شاید در صدا نباشه. صدایی که مانع و صدایی که میتواند انسان رو به سوی حق دعوت بکنه و در مورد کافران مهر زده شده یا پرده بر او آویخته شده بنابر اختلافی که اینجا هست، بالاخره جز صدای دعوت حق چیز دیگری نیست. اینکه کسی انسان رو به حق دعوت بکنه، صدا برای کشاندن انسان به سوی ایمان، عرض به حضور شما اون تعدد و تنوعی که در طریق عقل و در طریق بصر هست درش راه نداره. دیدن آدم هر چیزی رو میتواند ببیند و با هر چیزی به سوی حق متمایل باشه، اما صدا که اینجور نیست. صدا فقط صدای دایی به حق و دعوت کننده به حق و ابطال باطل میتونه انسان رو به این سمت بکشه. لذا در مجموع اگر هر دو وجه را ما برای مفرد بودنش ذکر بکنیم، یعنی هر دو با هم، هم مصدر است و هم این که متعلق بصر، متعلق سمع، و این که درباره سمع چیزی میتواند انسان رو به سوی حق بکشانه و دعوت کنه که یک گوینده و دعوت کننده ای باشه و این کار صورت بگیره. هر دو وجه رو میتونیم با هم و به زمینه هم ما دلیل بر مفرد بودن سمع ذکر بکنیم. این یک سوالی که دیروز عرض کردیم پاسخشو میدیم. سوال دوم این که بله سوال دوم این بود که اینجا خداوند متعال ختم و مهر زدن را اسناد به خداوند داده، ختم الله علی قلوبهم، اما در مورد قشاوه این رو به خدا نسبت نداده، یعنی که انه در مورد بصر و در مورد سمع، اگر سمع را ملحق به ما بعد بدانیم، که انه به خود کفار نسبت داده. ببینید اگر بگیم خداوند ختم را به خودش نسبت داده، خب این مستفاد از ظاهر آیه است، یعنی ختم الله علی قلوبهم. بعد در مورد قشاوه ترکیب این جمله اینه که قشاوه مبتدای مؤخره و علا ابصارهم خبر مقدم، یعنی که انه اینجوریست قشاوتون علا ابصارهم، ظاهر قشاوتون علا ابصارهم این است که این پرده بر دیدگان اینها به وسیله خود اونها قرار داده شده. اگر علا سمعهم را هم ملحق به مابعد بدانیم که انه علا سمعهم و علا ابصارهم میشن خبر مقدم، اولی خبر، دومی خبر بعد الخبر، و قشاوتون هم مبتدای مؤخر. حالا چه بنابر احتمال اول چه بنابر احتمال دوم، به هر حال ظاهر این جمله با این ترتیب و ترکیبی که ما معنا کردیم این است که پوشیده شدن بصر و گوش اسناد به خدا داده نشده. میگه بر مقابل چشمان اینها و گوش اینها یه ساتر و پوشاننده است که اونها رو کامل احاطه کرده. طبق این معنا خب این اسناد به خداوند نیست، اسناد به خود اونهاست. اون وقت جای این سؤاله که چرا ختمه اسناد به خدا داده شده اما قشاوه به حسب اونچه که ما گفتیم و طبق معنایی که ما ذکر کردیم به خداوند اسناد داده نشده بلکه به خود کفار نسبت داده شد. این دلیلش چیه؟ ببینید، یعنی که ان سیاق تغییر کرده، سیاق آیه تغییر کرده، این اسناد یه جا به خداست یه جا به خود کفار. وجهش و عرض به حضور شما جهتی که در این هست این است که کأنه اینجا کفار در واقع گرفتار دو کفر و دو حجاب شدن. ابتدا کفر خود اونها مانع دیدنشون و مانع شنیدنشون شد، حجاب بصری، و حجاب سمعی حجابی بود که خود ایجاد کردن، نخواستند بشنوند و نخواستند ببینند. او وقت نتیجه این کفر و این حجاب اون مهر بر قلب و ختم بر دلهای اونها شد. اون حجاب رو خدا انداخت. پس یه حجاب مربوط به خودشونه، یه حجاب مربوط به خداست. کسی که خودش چشمش را از حق پوشاند، گوشش را از شنیدن حق پوشاند، یعنی یه حجابی بین خودش و حق ایجاد کرد، خدا هم مهر بر دل اونها زد. پس علت اسناد قشاوه و پوشانیدن بصر یا حالا بصر و سمع به کفار و اسنادش به خدا، اسناد ختم به خدا، اینه که اولی به دست خود کفار ایجاد شد و خودشون این حجاب را بین خودشون و حق قرار دادن دومی از ناحیه خدا، کسی که حق را نشنود و نبیند قهرن ظرف دل او از پذیرفتن حق امتناع میکنه و خداوند قلب اونها را به جای رسوند که دیگه از پذیرش حق امتناع بکنن. این بنابر اینه که ما عرض به حضور شما آیه را اینطور معنا کنیم. همینجا عرض به حضور شما ممکنه از نظر معنوی به گونه دیگه ای آره آیه رو معنا کنیم، بگیم و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه، در واقع به این معناست، یعنی جعل علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه. درسته در ظاهر این آیه قشاوه مرفوعه، قشاوتون میگیم علا ابصارهم قشاوتون، به هر حال قشاوه مبتدای مؤخره، ولی از نظر معنایی در واقع کأنه این چنینه، جعل الله علا ابصارهم قشاوه، که اگر این باشه اون وقت قشاوه فی الواقع باید منصوب باشه. اگر ما آیه رو به این معنا بگیریم، چنانچه در برخی آیات این به همین ترتیب بیان شده، الان یکی دو تا از آیات را خوندیم، ببینید مثل آیه 23 سوره جاسیه که و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. خب اینجا اگر بگیم ختمه، یعنی ختمه خود اون شخص، یعنی من اتخذ الهه هوا، ختم اسناد دادش به خود شخص، ختم بر سمع و ختم بر قلب اسناد داده به خودش است، و جعل علی بصره، جعل هم قهرن به همون چیزی میخوره که ختمه، ضمیر ختمه به اون برگشته، یعنی جعل خود اون شخص بر بصرش. خب طبق این احتمال هم ختم اسناد داده به خودش، اسناد شده به خود شخص، هم عرض به حضور شما جعل ختم بر سمع و قلب و جعل قشاوه بر دیدگان. خب این طبق این آیه، اما آیه بله آیه 46 سوره انعام، قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم. اینجا خداوند متعال اخذ کرده سمع و بصر اونها را، یعنی باز سمع و بصر که بحث اخذ اونها مطرحه از ناحیه خداست، اسناد داده شده به اخذ سمع و بصر به خدا، و نیز ختم قلوب هم باز اسناد داده شده به خدا. پس ملاحظه فرمودید در یه آیه هر سه اسناد داده شده به خود شخص، در یه آیه هر سه اسناد داده شده به خدا، توی این آیه باز مثلا در آیه 108 سوره نحل هر سه به خدا نسبت داده شده، اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم، مهر و طبع بسته شدن به خدا نسبت داده شده، طبع قلوب، طبع سمع و طبع ابصار، هر سه به خدا نسبت داده شده. اما تو این آیه عرض به حضور شما ظاهرش اینه ختمه نسبت داده شده به خدا و اگر سمع را هم عطف به قلوب بدانیم میتونیم بگیم ختم سمع هم به خدا نسبت داده شده. اما در مورد ابصار طبق یک احتمال به خدا نسبت داده شده، طبق یک احتمال به خودشون، و این منافاتی هم با هم نداره. به هر حال ما چه این امور را به خدا نسبت بدیم چه به خودشون نسبت بدیم درسته. ملاحظه فرمودید در آیات هر دو وجود داره. اگر به خودشون نسبت بدیم حتی ختم قلوب را، این درسته. اگر به خدا هم نسبت بدیم عرض به حضور شما، این باز هم درسته. اما این که به خدا نسبت بدیم به یه اعتباره، این کأنه از این زاویه است که کفر اونها به مرحله‌ای رسیده که خداوند به عنوان مجازات دلهای اونها رو مهر زده. خداوند به اونها به عنوان مجازات ابصار و گوشهای اونها رو مهر زده. این به یه اعتبار اسناد این امور به خداوند صحیحه و هیچ مشکلی هم نداره. به یه اعتبارم اسنادشون به خودشون صحیحه، چون خودشون هستند که این حجاب را در گوش و چشمشون ایجاد کردن و در واقع خودشون سبب این شدن که دلشون هم مهر زده بشه. این عرض به حضور شما هر دو صورتش درسته. و تو این آیه چه بسا در مورد ابصار دیگه کاری به این جهت ندارد که چه کسی مباشرت در قشاوه داشته، مهم اینه اینا به نقطه ای رسیدن که در مقابل دیدگان اونها یک پرده ستبر و محکم و زخیمی قرار داده شده. یعنی به حیث عرض به حضور شما اسنادیش به فاعل کاری نداره. میگه علا ابصارهم قشاوه، در بر چشمان اونا یه پرده بزرگی آویخته شده. این نکته ایست که حالا اینجا لازم بود. مطلب سوم و نکته سوم خب این است که علا سمعهم، آیا عطف بر قلوب یعنی ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم؟ این یه احتماله، اینو قبلنم عرض کردیم که اگر عطف به قلوب باشه خب داخل در حکم ختمه می شود، یعنی ختم الله علا قلوبهم و علا سمعه. احتمال دوم این که داخل در حکم قشاوه باشد، جعل قشاوه، یعنی که انه اینجوری است ختم الله علا قلوبهم، این جمله تمام میشه، جمله دیگری شروع میشه، و علا سمعهم و علا ابصارهم قشاوه، که علا سمعهم میشه مبتدای خبر مقدم، به دنبالش علا ابصارهم، اونگاه قشاوتون میشه مبتدای مؤخر. دو احتمال عرض به حضور شما اینجا وجود داره. اما و هر کدوم حالا معیدم دارن. ببینید اگر بگیم سمع و بصر یک حکم دارن و قلب حکم دیگری داره، یعنی علا سمعهم را به اصطلاح مشمول حکم تقشیه و قشاوه بدانیم، این مؤیدش آیه 46 سوره انعامه، قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، اخذ الله سمعکم و ابصارکم، سمع و ابصار را از ختم بر قلوب جدا کرد. البته اینجا باز اخذ الهی است، اخذ الله سمعکم و ابصارکم، منتها در مورد سمع و بصر تعبیر اخذ به کار برده، در مورد قلوب تعبیر ختم. این نشون میده مراحل مقدماتی مهر خوردن بر قلب و دل اخذ چشم و گوش، یعنی اول چشم و گوش انسان از شنیدن و دیدن حق امتناع میکنه، اون وقت قلب مهر میخوره. به هر حال در این که سمع و بصر حکم مشترک دارن و با ختم بر قلوب متفاوتن، این آیه میتونه مؤید باشه. اون احتمال دیگر که سمع عطف به قلوب بشه و ملحق به قلوب بشه از حیث حکم، اونم بازی مؤید داره. مؤید آیه 23 سوره جاسی است، ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه، من اتخذ الهه هوا، کسی که خدا و اله و معبودش را هوای نفسش قرار بده، ختم علی سمعه و قلبه. ببینید اینجا ختم را هم به سمع و هم به قلب نسبت داد، و جعل علی بصره قشاوه. خب به هر حال اینجا علی سمعهم آیا عطف بر قلوب یا ملحق به قسمت بعد آیه است؟ این هم هر دو درش محتمله و ملاحظه فرمودید از آیات هر دو مؤید دارن، هر دو از آیات مؤید دارن، بنابراین شاید هر دو احتمال بگیم اینجا هست و ترجیحی هم نتوانیم بر یکی از دو احتمال نسبت به احتمال دیگر اخذ بکنیم. هر دو جایزه، هر دو محتمله و مشکلی هم نداره. اینم نکته سوم. اجمالا نکاتی که در مورد این آیه لازم بود مطرح بشه گمان میکنم مورد اشاره قرار گرفت. فقط یه روایتی در باب کفر و مراتب کفر اینجا هست که حالا وقت گذشته اینو شالا فردا این روایت رو میخونیم، روایت نسبتا جامعی است، چون ما قبلا بحث از ایمان رو و مراتب ایمان رو به نوعی مطرح کردیم، اینجا خوبه حالا بحث از مراتب کفر هم به نوعی مطرح بشه. تا فردا، الحمدلله.